جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه جندلا مسئولیت آدم ربایی در سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت. آیت الله احمد جنتی دوره‌ای شبیه به ریاضت برای ایران پیش بینی کرد. و 5 تن به اتهام تهدید پاپ بازداشت شدند. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 21 نه شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز جمعه است، 26 شهریور 1189 برابر با 17 سپتامبر 2010 میلادی. من مرتاد قاسم پر هستم. در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز تعطیل آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت میکنم با همکارم فرین عاصمی چند خبر مهم روز رو مرور کنیم، بعد برمیگردیم با گزارش‌ها و گفتگوهای امشب با شما هستیم. فرین
مرسی. با سلام. گروه جندلا روز جمعه مسئولیت آدم ربایی در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت و اعلام کرد اگر اعضای زندانی این گروه آزاد نشوند، 6 گروگان خود را تیرباران خواهد کرد. این گروه که سابقه آدم ربایی و قتل نظامیان و غیر نظامیان را دارد، روز پنجشنبه در مسیر ایران شهر چابهار 6 نفر را به گروگان گرفت. گروه جندلا در وبسایت خود نوشته که 6 نفر از افسران بلندپایه نظامی و اطلاعاتی نیروی هوایی پایگاه شکاری کنارک را به گروگان گرفته. اما امنیتی و انتظامی سیستان و بلوچستان میگوید افراد بازداشت شده 5 سرباز و 1 کارمند بانک بودند. عبدالملک ریگی رهبر جندالله تیر ماه امسال به اتهام محاربه و فساد فی الارض به دار آویخته شد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه این هفته در تهران دوره ای از شبه ریاضت برای مردم ایران پیش بینی کرد. آیت الله جنتی با اشاره به اجرای قانون موسوم به هدفمند کردن یارانه ها و بدون اشاره به تحریم و مجازات هایی که بسیاری از کشورهای جهان بر تهران اعمال کردند گفت دورانی شبیه به ریاضت در پیش است و باید از خداوند خواست که ایرانیان را یاری دهد. در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه آیت الله جنتی با اشاره تلویحی به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به انتقاد از دولت پرداخت و گفت از سپردن مسئولیت‌های مکرر به کسانی که به گفته او مشکل دارند باید پرهیز کرد. مسئولان بریتانیایی میگویند 5 تن را به اتهام تهدید پاپ بندیکت 16 که گرم دیداری از لندن است بازداشت کردند. پاپ رهبر کاتولیکای جهان در دومین روز از دیدار رسمی 4 روزه‌اش از بریتانیا امروز جمعه وارد لندن شد. هیچ یک از 5 تنی که ماموران در پی دریافتی اطلاعاتی امنیتی درباره تهدید جان بندیکت 16 آنها را بازداشت کردند بریتانیایی نیستند. این 5 تن در لندن رفتگری میکنند. پاپ همزمان با تلاش‌هایش در راه حسن ساختن رابطه واتیکان با کلیسای فرقه انگلیکان، کلیسای وابسته به انگلستان، قرار است امروز با دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کنتربری بلندپایه‌ترین روحانی کلیسای انگلستان دیدار و گفتگو کند. شهربانی دانمارک میگوید یکی از مشت زنان چچن که یک پا ندارد هنگام ساختن بمبی که در نامه کار گذاشته می شود در گرمابه اتاق یکی از هتل‌های کوپنهاگ مجروح شده است. این حادثه یک هفته پیش 10 سپتامبر روی داد. این مشت زن یک پا که در پی انفجار مهمات همراهش هنگام ساخت بمب نامه مجروح شد، اندکی پس از این انفجار به نسبت کوچک از هتل محل حادثه گریخت، اما در یکی از پارک‌های نزدیک به آن بازداشت شد. احتمال می‌رود که مشت زن یک پای چچن تصمیم به ارسال این بمبنامه برای روزنامه دانمارکی داشته که 4 سال پیش با انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام جرقه شورش و اعتراضات آتشینی را در بسیاری از کشورهای مسلمان زد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیش از پرواز به سوریه و الجزایر و سپس به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در گفتگوی زنده در ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران به پرسش‌های خبرنگار شبکه تلویزیونی خبر پاسخ خواهد داد. در سرخط ایرنا در این زمینه بر گفتگوی تلویزیونی زنده رئیس جمهوری با مردم تاکید شده، اما روشن نیست که آیا مردم نیز می‌توانند پرسش‌هایشان را به طور زنده با آقای احمدی نژاد در میان گذارند یا خیر.
سپاسگزارم فرین عاصمی. اما مجله شبانگاهی و مطالبی که همکارم برای شما آماده کردند. پیش از هر چیز نگاهی خواهیم داشت به اجلاس دوره‌ای وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره که در پایان گفتند اسرائیل را به عنوان دولتی یهودی به رسمیت نخواهند شناخت. اقداماتی نسبتاً همزمان همچون آزادی شهروند آمریکایی یا کاهش مجازات رهبران بهایی در روزهای اخیر یا ارتباطی با سفر نزدیک احمدی نژاد به نیویورک دارد یا نشانه بهبود حقوق بشر در جمهوری اسلامی است؟ این موضوع گزارش بعدی ماست. سپس خبرنگار ما در اوکراین از سیاست‌های کاملاً متفاوت شرکت‌های مختلف نفتی روس به تحریم‌های بین‌المللی ایران گزارش می‌دهد. طالبی که در استان فارس به پیست اتومبیل رانی تبدیل شده است، موضوع گزارش دیگر ماست. انتخابات افغانستان و حواشی مختلف آن در گفتگو با یک کارشناس امور افغانستان از دیگر مطالبی است که اگر روی ایستگاه رادیو فردا بمانید در دقایق پایانی این مجله شبانگاهی خواهید شنید. با ما بمانید. اجلاس دوره‌ای وزیران خارجه اتحادیه عرب نیمه شب پنجشنبه در قاهره پایتخت مصر پایان یافت. در بیانیه پایانی وزیران خارجه گفتند که اسرائیل را به عنوان دولتی یهودی به رسمیت نخواهند شناخت. ایلیا جزائری در این باره گزارشی فرستاده.
وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در اختتامیه نشست دوره‌ای میان ساله عادی خود در قاهره پایتخت مصر نیمه شب پنجشنبه با صدور بیانیه اعلام کردند اسرائیل را به عنوان کشور یهودی به رسمیت نخواهند شناخت. مسئله یهودی بودن اسرائیل یکی از مسائل مورد اختلاف در نزاع عربی اسرائیلی است. اسرائیل اصرار دارد که به عنوان کشور یهودی شناخته شود، به این معنی که اکثریت ساکنان آن از پیروان دین یهود باشند، اما تا کنون فلسطینی ها و کشورهای عربی با این مسئله موافقت نکرده اند، زیرا پذیرش یهودی بودن اسرائیل به این معنی است که دیگر آوارگان فلسطینی که در سرزمین هایی که همینک به عنوان اسرائیل شناخته می شود سکونت داشتند، حق بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خود را نخواهند داشت، چرا که بازگشت آنها می تواند اکثریت بودن یهودیان در اسرائیل را از میان ببرد. برخی مسئولان اسرائیلی اوایل هفته جاری گفته بودند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان مذاکرات مستقیم با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر پذیرش اسرائیل به عنوان کشوری برای ملت یهود از سوی فلسطینی ها اصرار خواهد کرد. از سوی هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه عرب را بر عهده دارد در افتتاحیه نشست وزرای امور خارجه این اتحادیه گفت که کشورهای عربی همچنان صلح را به اسرائیل عرضه می کنند و پیشنهاد عربی صلح همچنان پابرجاست. پیشنهاد عربی صلح را برای اولین بار عربستان سعودی مطرح کرد و در سال 2002 به تصویب نشست سران اتحادیه عرب در بیروت رسید. بر پایه این پیشنهاد که هدف از آن تشکیل دولت مستقل فلسطینی است، چنانچه اسرائیل تا مرزهای به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل متحد در سال 1967 عقب نشینی کرده و به اشغال بلندی‌های جولان سوریه پایان دهد و همچنین با وارگان فلسطینی اجازه بازگشت بدهد، کشورهای عربی آنها به رسمیت شناخته روابط عادی برقرار خواهند کرد. زیباری در این حال مطرح کرد که این پیشنهاد تا ابد پابرجا نخواهد بود. از سوی دیگر عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب نیز اعلام کرد که مذاکرات صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها نمی تواند در سایه شهرک سازی های اسرائیل در کرانه باختری رود اردن و ادامه روند اشغال سرزمین های فلسطینی ادامه یابد. اختلاف بر سر شهرک سازی های اسرائیل در کرانه باختری یکی از بیشترین مسائل مورد اختلاف اسرائیلی ها و فلسطینی ها در مذاکرات جاری میان دو طرف است. 26 سپتامبر زمانی را که اسرائیل برای توقف جزئی شهرک سازی در کرانه باختری تعیین کرده پا پایان می‌یابد. مقام‌های فلسطینی اعلام کرده‌اند در صورت ادامه شرک‌سازی‌ها دیگر بر سر میز مذاکرات با اسرائیل حاضر نخواهند شد. امر موسی با اعلام حمایت از این موضع فلسطینی‌ها گفت: متوقف کردن شرک‌سازی‌ها معیاری است که با آن می‌توان جدی بودن اسرائیل برای مذاکره بر سر دیگر مسائل مورد اختلاف را سنجید. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
قرار است محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل هفته آینده به نیویورک برود. همزمان شاهد شدت گرفتن مصاحبه‌های رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی هستیم و در روزهای اخیر بعد از چند روز کشمکش میان قوه قضاییه ایران و دولت محمود احمدی نژاد، سرانجام سارا شورد، یکی از شهروندان آمریکایی، از زندان با پرداخت وثیقه‌ای هنگفت آزاد شد. همچنین به طور شفاهی اعلام شده که مدت مجازات رهبران بهائیان زندانی در ایران هر یک از 20 سال به 10 سال کاهش یافته است. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، گفتگوی کرده و ابتدا از او پرسیده که این اقدامات در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک آیا نشانه بهبود حقوق بشر در ایران است یا چیز دیگری است.
رویترز می نویسد آقای احمدی نژاد با شخصیتی تفرقه انداز و جنجالی پس از انتخابات بحث‌انگیز سال گذشته و پس از اینکه تهدید اپوزیسیون رفع شد، اکنون تبدیل به تفرقه انداز کبیری شده که حتی در میان رهبران محافظه‌کار جمهوری اسلامی اختلاف انداخته است. مهرزاد بروجردی، پژوهشگر علوم سیاسی و کارشناس مسائل ایران در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، میگوید اکنون که دولت احمدی نژاد از شر جنبش موسوم به جنبش سبز به اصطلاح خلاص شده، آنها جنگ را در میان خود آغاز کردند. در همین حال و در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک، ما شاهد آزادی سارا شورد، شهروند آمریکایی هستیم که به اتهام ورود غیرقانونی به ایران نزدیک به 14 ماه را در سلول انفرادی زندان اوین سپری کرد. علاوه بر آزادی سارا، شیوا نظر آهاری، یک فعال حقوق بشر که تا چندی پیش در زندان به سر می برد، موقتاً آزاد شده است. و حتی فردی که در تلویزیون جمهوری اسلامی خود را سکینه محمدی، زنی که به جرم زنای محسن محکوم به سنگسار شده، معرفی کرد، گفت وی مورد شکنجه و آزار قرار نگرفته است. چنین اقداماتی از سوی دولت احمدی نژاد این پرسش را به وجود آورده که آیا این تحولات صرفاً در رابطه با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک است و یا اینکه جمهوری اسلامی به مسائل حقوق بشری توجه بیشتری مبذول کرده است. شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در همین زمینه گفت وی تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران نمی‌بیند. شیرین عبادی:
مسئله نقض حقوق بشر در ایران موضوع تازه‌ای نیست، متاسفانه امریست که همیشه اتفاق می افتاده و خصوصا در یک سال و نیم اخیر نقض حقوق بشر بیشتر شده. من مجموعه اعمال رو بررسی می کنم. در مجموع وضعیت بر همان روال سابق است و بهبودی مشاهده نمی کنم.
خانم عبادی، آیا اساسا فکر می کنید که زمینه برای بهبود شرایط حقوق بشر در ایران در حال حاضر فراهم هست؟
متاسفانه من زمینه های بهبود شرایط حقوق بشر رو در ایران ندیدم، زیرا هرچند که آمریکایی رو آزاد کردن که البته از روز اول هم دستگیریش اشتباه بود، زیرا به محض ورود به ایران دستگیرش کردن و گفتن که این میخواسته جاسوسی کنه. یا اساساً اگر چنین نیتی هم داشت، فرصتی برای این کار نمی داشت. و اگر مدعی هستن که در عراق کاری کرده، پس چرا دولت عراق حرفی نزد و در عراق میبایستی این محاکمه و دستگیری صورت میگرفت؟ به هر حال این خانم از اول هم بیگناه بود، باید آزاد میشد و آزادی ایشان نشانه بهبود وضعیت حقوق بشر نیست، زیرا که از سوی دیگر میبینیم خانم نسرین ستوده رو دستگیر کردن، یک وکیل ایرانی که فقط به علت دفاع از زندانیان سیاسی الان در زندانه. از سوی دیگر آقای اولیای فرد، بازوکیل دیگر دادگستری، صرفا به خاطر اینکه تلاش میکند که مجازات اعدام برای مجرمین کمتر از 18 سال در ایران حذف بشه، به یک سال حبس محکوم شده، در زندانه. آقای اوسانلو در زندانه. خانم بهاره هدایت در زندانه. اینها نشانه است از اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر نشده.
بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی در آمریکای شمالی که می‌خواهند هفته آینده و به هنگام ورود احمدی نژاد به نیویورک در برابر سازمان ملل متحد دست به تظاهرات بزنند، مصممند تا به تخلفات و تجاوزات حقوق بشری در ایران توجه بیشتری کنند.
همکارم نادر وکیلی بود که در گزارشش با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم گفتگو کرده بود. در ادامه از شما دعوت میکنم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، ببینیم نظرگاه‌های بعضی از اونها که همکارانم انتخاب کردن برای پخش در این قسمت چه هست.
بابا سلام عرض میکنم. اینجور که مشخص شده مبلغ ودیعه 500 هزار دلاری خانم سارا شورد رو پرداخت کرد. خب مقایسه بفرمایید با اقدامی که جمهوری اسلامی ایران میکنه که برای این آزادی این دختر خانم که هیچ اتهامی بهش ثابت نشد، مبلغ 500 هزار دلار وثیقه میخواد، یعنی در واقع باج میخواد، و از اون طرف سلطان قابوس این 500 هزار دلار رو تقبل میکنه. ما از سلطان قابوس تشکر میکنیم، ما به جمهوری اسلامی بابت باشت خواهیش هم تشکر میکنیم. جمهوری اسلامی نباید آبروی برای خودش بگذاره و باید بهانه به کشورهای همسایه، دوست، دشمن و همه بده که محکومش کنن کاملا. آبروی جهانی داخلی که آبروی نداشت، ولی از نظر جهانی هم آبروش بره. من ممنونم، خدا حافظ شما.
این خانم سارا رو که اینا آزاد کردن، این یه گروگان بود، ازش پول گرفتن آزادش کردن. فرق این آقای احمدی نژاد و دولتش با اون آقایونی که سومالیا دارن چشتیارا خواستش میکنن چه فرقی میکنه؟ من نمیدونم چرا دولت آمریکا خود رئیس جمهور ایران رو تحت تعقیب قرار نمیده. به راحتی میره آمریکا و میاد، میدونن هم چی کار میکنن.
آقایون عزیز، این نیرو انتظامی ترقه که میتره کنن میبینه همه رو، چطور با اصله حمله بکنن، تیراندازی بکنن، بعد اینا رو شناسایی نکنن، و چرا اینا دروغ میگن؟ از خودشونن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
لوک اویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه، اعلام کرد که هیچ قرارداد در حال اجرایی با ایران ندارد و هرگز محدودیت‌های بین المللی یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا را نقض نکرده است. از طرفی و در واکنشی متفاوت، شرکت گازپروم نفت اعلام کرد که از تحریم‌ها هراسی ندارد و از آمادگی خود برای حضور فعال‌تر در بازار ایران خبر داده است. آنا رایسکایا، خبرنگار ما در اوکراین، گزارش می‌دهد.
شرکت لوکویل طی نامه سرگشاده به نمایندگان کنگره آمریکا، اخبار مبنی بر فروش محصولات نفتی به ایران و نقض تحریم‌های آمریکا علیه این کشور را تکذیب کرد. متن این نامه در وبسایت لوکویل منتشر شده است. مارک استیون کرک و رون کلاین، نمایندگان کنگره آمریکا، طی نامه‌ای به باراک اوباما با اشاره به خبرهای منتشر شده از سوی رویترز و نیویورک تایمز، لوکویل را به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم کردند. در نامه لوکویل، اطلاعات این رسانه‌های خبری اشتباه خوانده شد و آمده است که لوکویل در حقیقت چند سال است که در ایران سرمایه گذاری نکرده و در آوریل 2010 در قالب قراردادی از پیش منعقد شده آخرین محموله بنزین را به این کشور ارسال کرد. همچنین هیچ شاخه لوکویل، از جمله لیتاسکا، نماینده تجاری این شرکت مستقر در سوئیس، پس از تاریخ مذکور مشغول هیچ گونه فعالیتی در بازار انرژی ایران نبوده و تعهدی برای ارسال فراورده‌های نفتی به ایران ندارد. لوکویل در آوریل گذشته رسما از ادامه فعالیت در ایران انصراف داد. دلیل این تصمیم تجدید تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور اعلام شده است. همچنین آن زمان گفته شد تحریم‌ها 63 میلیون دلار زیان به این شرکت وارد کرده. طی سال گذشته چند شرکت بزرگ مرتبط با صنایع نفت و گاز ایران، از جمله تأمین کنندگان بنزین، در پی تحریم‌های بین‌المللی و همچنین به دلیل نگرانی از تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا، به همکاری خود به جمهوری اسلامی خاتمه دادند. اما الکساندر دیوکوف، رئیس گازپروم نفت، به تازگی مجدداً اعلام کرد این شرکت به دولت ایران پیرامون فعالیت در میدان‌های نفتی آذر و شنگوله در حال مذاکره است. و افزود شرکت سیبور هولدینگ که او در آنجا نیز ریاست هیئت مدیره را بر عهده دارد، به برقراری روابط نزدیکتر با شرکت‌های ایرانی در زمینه نفت و گاز علاقه‌مند است. آنتون خلابکوف رئیس مرکز انرژی و امنیت روسیه نسبت به دورنمای این همکاری بدبین است. او به رادیو فردا میگوید:
دوست داشته باشیم یا نه، در حال حاضر همکاری با ایران کار بسیار پیچیده است. به همین دلیل شرکت‌هایی مانند لوکویل ناچار به ترک بازار این کشور شدند. به رغم تمایل گازپروم به فعالیت در ایران، بعید می‌دانم این شرکت جرأت سرمایه‌گذاری در ایران را داشته باشد. سیاست بیش از هر عامل دیگر فعالیت هر شرکت خارجی در ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چه کسی می‌تواند ضمانت دهد که تحریم‌های جدید بر بخش انرژی ایران اعمال نشود؟ چه کسی تضمین خواهد کرد که همین گازپروم فردا با یک شرکت آمریکایی قرارداد منعقد نکند و به این دلیل به قطع رابطه با ایران ناچار نشود؟ مشارکت در بازار نفت و گاز ایران برای هر سرمایه‌گذار یک آرزوست، اما نه در شرایط فعلی. فقط باید امیدوار باشیم که مقام‌های ایرانی به پرسش‌های جامعه جهانی پاسخ قانع کننده‌ای دهند تا از لحاظ سیاسی ورود به بازار ایران آسان‌تر شود.
در پی تصویب چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های یکجانبه را نیز بر این کشور اعمال کردند. اما روسیه و چین همواره می‌گویند که بخش انرژی ایران همچنان به روی روابط تجاری با این دو کشور باز است. چندی پیش وزیر انرژی روسیه تأکید کرده بود تحریم‌ها بر همکاری مشترک روسیه و ایران در حوزه انرژی تأثیر نخواهد گذاشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و ما سری به افغانستان بزنیم و انتخابات پرماجرای در حال برگزاریش. روز شنبه انتخابات پارلمانی افغانستان در سراسر این کشور برگزار خواهد شد، در شرایطی که مردم خود را برای شرکت در انتخاب نمایندگان مجلس آماده می کنند. طالبان و گروه‌های مخالف همچنان بر حمله، تهدید و اخطارهای خود می‌افزایند. حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور روز جمعه از مردم افغانستان خواست که با وجود اختلالات، بی‌نظمی‌ها و خشونت‌های در پیش رو به پای صندوق‌های رأی بروند. بعد از حمله نیروهای بین‌المللی به افغانستان و سرنگونی طالبان، این دومین بار در 8 سال گذشته است که چنین انتخاباتی در افغانستان برگزار می‌شود. اکبر عیازی مسئول بخش زبانهای آسیای جنوبی و غربی در رادیو اروپای آزادی در گفتگویی با آزادی اسدی شرایط و مشکلات انتخابات پارلمانی امسال را توضیح می‌دهد. اکبر عیازی:
در افغانستان بزرگترین و مهمترین مشکل، مشکل امنیتی است. چون امنیت در کشور خوب نیست. گزارش ها میگه که در حدودی 1000 حوزه انتخاباتی در کشور بسته شده که اکثریت در جنوب و جنوب غرب و شرق کشور است که حتما انتخابات متاثر میسازه. کلی دیگه که هست در انتخابات ریاست جمهوری، مشکلات تقلب زیاد بود. امیدوار هستن مردم که در این تقلب نشه، ولی تا جایی که دیده میشه گزارش ها میگه که احتمال تقلب زیاد است، زیرا که در چاپخانه های پاکستان کارت های شناختی و کارت های رایدهی زیاد چاپ شده و حکومت و دولت در تشویش این هستن که ممکن تقلب با صورت بگیره.
این اتفاق که در انتخابات ریاست جمهوری هم افتاد، تقلب و همینطور مسئله ناامنی، دو تا مسئله بود که دولت فرصت داشت به اینها رسیدگی کنه برای انتخابات بعدی که در پیش داره. یعنی هیچ اتفاقی در این پروسه زمانی نیفتاده؟
خب نه، اتفاق زیاد افتاده، ولی برای دولت و حکومت افغانستان خیلی مشکل است که جلوگیری از تقلب ها بگیره. اکثریت ساحای کشور است که اصلا تحت کنترل حکومت نیست. حکومت اصلا اونجا هیچ نوع کنترل نداره.
طالبان
حضور داره یا مخالفین حضور داره. وقتی که یک دولت یا حکومت نتونه رفت و آمد طالبان و جنگجویان گرفته بتونه، این کارت های تقلبی که خیلی آسون است که بتونه به محلاتی که تحت کنترل حکومت نیست پخش کنه و مردم از اون استفاده بکنه.
چه جناحایی در انتخابات امسال پارلمانی افغانستان شرکت میکنن؟
افغانستان یک کشوری است که از اقوام مختلف ساخته شده. ترکمن هست، ازبک هست، تاجیک هست، پشتون هست. انتخابات افغانستان به خصوص برای مجلس همه متکی بر افراد و اشخاص هست. گروه های هستن که میگن مربوط به شمال و مربوط به جنوب و اینجوری هستن. بعضی احزاب خرد و ریزه هستن، ولی این مبارزه انتخاباتی به اساس مفکوره های سیاسی احزاب صورت نمیگیره. یعنی اشخاص میرن به میدان مبارزه انتخاباتی.
یعنی شخص نماینده هیچ گروه یا حزبی نیست؟
حزبی نیست، فقط هر کس که نفوذ منطقه، نفوذ قریه، نفوذ محله را داشته و خود کاندید ساخته میخواد که نماینده مجلس باشه
و مردم هم اعتماد میکنن به چنین شخصی.
مردم اعتماد میکنه، ولی شما میدید در کشور مانند افغانستان افراد بیشتر مطرح هستن نسبت به احزاب سیاسی.
چرا این اتفاق افتاده؟
خب امون ساخت اجتماعی کشور همین جوری است، متکی بر اقوام است، متکی بر محله و منطقه است.
با توجه به تهدیدهایی که طالبان کرده در چند وقت اخیر علیه کسانی که میخوان در انتخابات شرکت کنند و یا حتی کاندیداها، شما چه تصوری دارید از انتخابات روز آینده در افغانستان؟
من گمان نمی کنم که طالبان بتونن قسمی که فکر میشه که تخریب کنه انتخاباتو. در بعضی محلات شاید تخریبات بکنن. حکومت میگه که 140 هزار پلیس و نظامی رو با کمک قوای بین المللی در کار انداختن که بتونن امنیت کشور رو بگیرن. تصادف های خرد و ریزی خواهد شد فردا، ولی گمان نکنم که همه انتخاباتو به خطر بندازه. ولی اینکه انتخابات در کشور میشه، این خودش یک چیز خوب برای افغانستان است، کشوری که تازه به راه دموکراسی به راه افتاده و انتخابات میکنه. این خود مسئله انتخاب کردن یک مفکوره دموکراسی است که برای مردم اهمیت بیشتر داره. این که پروسس چجوری است، تقلب میشه خرد و ریزه، اونجا کسی کشته میشه، اون گمان نکنم اونقدر اهمیت داشته باشه. این که پروسه موجود است، این خیلی مهمه.
همکارم آزاده اسدی بود که با اکبر عیازی مسئول بخش زبانهای آسیای جنوبی و غربی در رادیو اروپای آزاد درباره انتخابات افغانستان گفتگو میکرد. و اما به گزارش خبرگزاری مهر، تالاب پریشان در نزدیکی شهر کازرون در استان فارس حدود 90% از حیاتش را به دلیل کاهش حجم آب و تخریب اکوسیستم از دست داده و به تازگی بخشی از بستر آن به پیست اتومبیل رانی تبدیل شده است. این اقدام کانون گرد و غبار در منطقه ایجاد کرده است که و به نوشته خبرگزاری مهر، حریم تالاب از بین رفته و به همین دلیل هر روز از بستر تالاب به نفع سودجویان کاسته می شود. مانیا منصور در گفتگو با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، ابتدا از او دلیل گستردگی مرگ این تالاب را جویا شده. سام خسروی فرد:
تغییرات اقلیمی و خشکسالی بهترین بهانه است برای اینکه همه چیز رو به گردن طبیعت انداخت. اما مدیریت سرزمین یک مقوله است که کارش با بهانه در واقع ارتباط نداره. ما مدیریت سرزمینمون درست نبوده. ما تمام رودخانه های منتهی به تالاب ها رو به طور عموم و به طور خاص به همین تالاب پریشان بستیم، سد ساختیم، آب اجازه نمیدیم که آب بعد از سد در واقع اون دبی لازم رو داشته باشه و حقابه لازم بعد از سد جریان پیدا کنه. این صورت در واقع کلی وضعیت ایرانه که پریشان هم یکی از اون است.
الان یه بخشی از این تالاب و پیست اتومبیل رانی کردن، این چقدر میتونه تاثیر بذاره در این وضعیت اسفناکی که داره؟ آیا واقعا تاثیر بدتری خواهد داشت؟
این آخه خیلی جای سواله، برای اینکه اصلا چگونه این همچین اتفاق میفته. منطقه ارژن و پریشان در واقع یک پارک ملی است. یه نگاهی به تاریخچه‌اش اگه بکنیم، از جمله این که مثلا در سال 1974 به عنوان ذخیره‌گاه زیستگاه معرفی شده، یعنی اینکه اون منطقه مشابهی در دنیا نداشته و یونسکو اونو ثبت کرد. سال 51 پارک بین المللی بوده و بعد سال 53 اومدن با 65 هزار هکتار اونجا رو پارک ملی اعلام کرد. و البته در سال 54 هم یا 1975 شده اون منطقه تالاب بین المللی. این که حالا در این تالاب بین المللی و ذخیره‌گاه زیستگاه و پارک ملی چرا همچین حوادثی اتفاق میفته، اینو آقایون باید که در سازمان محیط زیست هستن واقعا پاسخگو باشن که چگونه در پارک ملی با توجه به قوانینی همچین اتفاقی میاد. اما این که چه اثری میذاره طبیعیه. شما آرامش منطقه رو از بین میبرین، روغن و دود و آلاینده های مختلف رو در واقع وارد محیط میکنین و طبیعیه که همه چیز اون حالت طبیعی خودش از دست میده و اکوسیستم رو دچار تنش و تشنج میکنه با همچین کاری.
آقای خسروی فرد، آیا برای تجدید حیات این تالاب میشه اقدامی کرد برای احیای این تالاب؟
قطعاً برای تجدید حیاتش میشه کار کرد. شما ببینید سال 2009، فوریه 2009، کارگرهای راهسازی حدود 30 هکتار از تالاب و نیزارش آتیش دادن، تخمای لاک‌پشت و تخم پرندگان تیش گرفت، از این رفت. مردم تجمع کردن مقابل سازمان محیط زیست. معاون وقت سازمان قولی داد که نه خودش عمل کرد نه بعد نفر بعد از اون معاون بعدی عمل کرده تا امروز که یک فکر اساسی برای در واقع تالاب‌ها بکنن. مدیریت سرزمین کوچکترین عبارتی است که من میتونم به کار ببرم برای برون رفت از وضع موجود، یعنی اجازه بدهد وزارت نیرو آب بعد از سد راهی بشه و این تالاب دو مرتبه احیا بشه. زهکشی انجام نشود برای کشاورزی، عموما در تالاب‌های مختلف، تالاب‌های آب شیری و یا حتی برای کشاورزی، برای استفاده از زمینای کشاورزی به طور عموم. و می‌بینیم که این اتفاقا نمی‌افته. پریشان هم جزو همون دسته از تالاب‌هایی است که آب بعد از سدها راهی نمیشه و خب طبیعی است که خوش بشه.
بله، آیا احتمالی وجود داره که این تالاب کلاً از روی نقشه ایران پاک بشه و به کل خشک بشه؟
ما یه تجربه مشابه داشتیم، تالاب کمجان. گرچه تالاب آب شیرین بود، مختصاتش کمی با پریشان فرق میکنه، اما هر دو در فارس است. این تالاب به دلیل اینکه مردم زهکش کردن آبو و راهی کردن به جای دیگر و کشاورزی کردن و در بستر همون تالاب دارن کشاورزی میکنن.
ساعت 21:30 به وقت تهران است. به دلیل کم بوده وقت نتونستیم این مسابقه کامل پخش کنیم، چند ثانیه ازش مونده بود تا دو ساعت دیگر که همچنان